تاریخ رو در ذهنتون مجسم کنید یک لحظه. اگر بنا باشد یک ملتی اون حرکت آخر را به طور کامل پشتیبانی کند غیر از ملت ایران است. 7000 سال عمق تاریخی، از همون ابتدا ایرانی ها متمدن بودند. یعنی هیچ در تاریخ ایران قارنشینی و قبیله گرایی و جنگ و گریز های وحشیانه دوره های قبل و عصر حجر رو نمی بینید. چون
بخشی از سخنرانی محمود احمدی نژاد رو شنیدید. او ملت ایران را ملتی یگانه و پر افتخار قلمداد می کند که هرگز درگیر جنگ و گریزهای وحشیانه نبودند. صحبت از تاریخ پر افتخار ایران زمین در دوران پهلوی بسیار معمول بود، اما پس از روی کار آمدن اسلامگرایان صحبت از تاریخ پادشاهان کاری مذموم و نکویده قلمداد شد. محمود احمدی نژاد و معاونان او چند سالی است که این سنت را شکستند و در فرصت‌های مختلفی سخنانی در جهت تبلیغ ملی‌گرایی مطرح می‌کنند که البته این سخنان معمولاً واکنش تند روحانیت سنتی را به همراه دارد. نظر مهداد درویش‌پور را در مورد ناسیونالیسم و شکل افراطی این ایدئولوژی که در عظمت طلبی ملی بروز می‌یابد جویا شدم.
در سطح جهانی زمانی که ما با روند جهانی شدن روبرو هستیم، ایدئولوژی‌های ناسیونالیستی سعی می‌کنند با تکیه بر علایق و فرهنگ بومی، تکیه بر مرزها، تکیه بر فرهنگ‌های ملی به نوعی جداسازی‌ها رو ایجاد بکنن و به نوعی در مقابل روند جهانی شدن خودشون رو قرار میدن. در جامعه ایران ناسیونالیسم افراطی مسیر مشخصی رو طی کرده. نخست اینکه اصولا ناسیونالیسم افراطی چه در سطح جهانی چه در سطح ایران یک گرایش در واقع نزدیک به نژاد پرستی است. یعنی گرایش های فاشیستی همواره یکی از مبانیشون ناسیونالیسم افراطی است و ناسیونالیسم افراطی شاید اگر بخوام بگم مهمترین ویژگیش نوعی عظمت طلبی ملی است. در سطح اروپا مثلا پروژه نازیسم، پروژه فاشیسم ایتالیایی و فاشیسم آلمانی به شدت بر ناسیونالیسم عظمت طلبانه استوار بود. حتی اگه امروز هم نگاه بکنیم احزاب نژادپرست و احزاب شبه فاشیستی و راسیسی یکی از مبانی تاکیدشون بر ناسیونالیسمه. مثلا تاکید بر اینکه سوئد رو سوئدی نگه داریم یا فرانسه رو فرانسوی نگه داریم، این نه فقط یک نوع واکنش در برابر روند جهانی شدنه، بلکه یک ابزاری است برای تحقیر به اصطلاح آن دیگری، بیگانه، خارجی، مهاجر و به نوعی این عظمت طلبی ملی مبنای یک نوع برتری طلبی به اصطلاح قومی، نژادی و ملی رو ایجاد میکنه و از این نظر بین ناسیونالیسم افراطی و شاید نژادپرستی یک تار مویی فاصله باشه. در رابطه با ایران پروژه پهلوی در این حال یک نوع عظمت طلبی ملی رو ایجاد کرد و جاه طلبی های ملی این در دوره به ویژه محمد رضا شاه به اوج رسید. تلاش برای جشن های 2500 ساله یک تلاش برای به اصطلاح میدان دادن به ناسیونالیسم عظمت طلبانه ایرانی بود. به این ترتیب گرایش حتی میتونم بگم تمایلاتی از نجات پرستی یا تمایلات ناسیونالیسم افراطی یا شوینیسم ملی اگر بخوایم ازش نام ببریم در دوره پهلوی هم شاهدش هستیم.
کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود.
اصولا نه فقط دولت این کار رو میکرد، در میان مردم هم ما عناصری از این رو میدیدیم. یکی زمینه این ناسیونالیسم افراطی و حتی به یک معنی با برخی از تمایلات نژادپرستانه در تحقیر گروه های اتنیک غیر فارس توأم بوده، دوم اصولا یک نوع تحقیر عرب ها و افغان ها، در واقع یکی از نمونه های کلاسیک این گرایش ناسیونالیسم افراطی بوده. وجود احزاب ناسیونالیست افراطی نظیر پانیرانیست نمونه جلوه‌ای از این بود و ایدولوژی پانیرانیست اصولا عظمت طلبی ملی رو سازمان میداد. با این همه به سختی میشه گفت که در دوره پهلوی ناسیونالیسم افراطی در ایران گسترده بوده باشه، زمینه هایش در درون حکومت بود. برعکس آنچه که ما شاهدش بودیم به دلیل تأثیر مارکسیسم، نوعی نگاه انتقادی قدرتمند به پروژه های ناسیونالیست افراطی وجود داشت و پروژه اسلامی هم که اساسا پروژه ناسیونالیستی نبود، چون اسلامی ها بر امت تأکید می کردن، اسلامگرایان، و مارکسیسم هم بر روابط بین الملل انترنشنال، و دولت پهلوی هم گرچه ناسیونالیسم عظمت طلبانه ای داشت اما ابعاد این ناسیونالیسم خصلت اجتماعی و فراگیر نشده بود.
اما ناسیونالیسم افراطی در ایران بعد از انقلاب 57 و برقراری حکومت اسلامی توسعه پیدا کرد. درویش پور این مسئله را با نگاه به دو گروه ایرانیان داخل کشور و ایرانیان خارج از کشور بررسی می کند.
ناسیونالیسم افراطی امروز در ایران به شدت توسعه یافته به چند دلیل. نخست اینکه همان واکنش در برابر روند جهانی شدن در جامعه ایران هم حفظ و احیای هویت ملی زمینه و موضوعیت پیدا کرده، خود این به ناسیونالیسم افراطی میدان میده، به ویژه برای ایرانیان خارج از کشور که با تأخیر نژادی روبرو میشن. اساسا احیای هویت ملی و دامن زدن به ایدئولوژی ناسیونالیسم افراطی نوعی واکنش در برابر حس تأخیری است که در حاشیه نشین قرار گرفتن در جامعه غربی براشون ایجاد میکنه. اما اگه به داخل جامعه ایران نگاه بکنیم، این ناسیونالیسم افراطی بیش از هر چیز محصول در واقع دو فراینده: یک، حکومت اسلامی با تحقیر هر آن چیزی که عرق ملی است، در واقع سعی کرده جامعه رو حول محور امت اسلامی بسیج کنه، و جامعه به عنوان یک واکنش در برابر حکومت اسلامی طبیعتاً تمایل به اینکه دست در اعماق گذشته ببره بسیار توش بالاست، تکیه بر گذشته برای مقابله با این حال نکبتبار شدت گرفته، و به این معنی ناسیونالیسم افراطی رو میشه گفت به عنوان یک نوع واکنش کم و بیش طبیعی در برابر اسلامگرایی سیاسی حاکم یا بنیادگرایی اسلامی کاملا قابل فهم هست، به ویژه آنکه ما شاهد آن هستیم که پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی در واقع ایدولوژی مارکسیستی هم به شدت لطمه خورد و ادعاها و یا تمایلات انترناسیونالیستی هم به شدت کمرنگ شد. به این ترتیب در غیاب یک پروژه قدرتمند مارکسیستی و در واکنش به ایدولوژی اسلامگرا که هر دوی اینا ملتگرایی رو در واقع مورد آماج حملات خود قرار میدادند، ناسیونالیسم به عنوان تنها ابزار هویت‌یابی یک ملتی که به شدت احساس تحقیر میکنه توسط حاکمیتش باش روبرو هست. به این مسئله این نکته هم اضافه کنم که این ناسیونالیسم در واقع امروز بین تمایلات ملی و ناسیونالیستی که بخشن اجتناب ناپذیر است، بخشن ابزار هویت ملی است، با ناسیونالیسم عظمت طلبانه و راسیستی باید تفاوت گذاشت. امروز نحوه برخورد به افغانها و تحقیر افغانها، نحوه برخورد به عرب و تحقیر گروه های اتنیک و تهدید اونها، نفی هر نوع ستم اتنیکی و دفاع از ایدئولوژی عظمت طلبانه ملی که ما هر نوع خواست اتنیکی رو ترک کردن رو به نام تجزیه طلبی محکوم بکنیم، نقش پیدا کرده در دامن زده شدن به ناسیونالیسم افراطی.